بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرته بعنده على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مشابهت هایی که بین واقعه کربلا و ظهور امام زمان علیه السلام است و بین امام زمان علیه السلام و سید الشهدا علیه السلام در این موضوع گفتگو می کردیم. عرض شد خدمتتون سید الشهدا علیه السلام هنگامی که از مکه خارج شدن فرمودن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول الله و فرمودن اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. دانستیم که اون وضعیتی که در اون زمان امام حسین علیه السلام از مکه خارج شدن و حاضر به بیعت نشدن یه وضعیت خاصی بود در جامعه که دیگه اگه میخواست بیعت انجام بشه دیگه چیزی از اسلام نمیموند. این رو ما شبیه اون تعبیر دیدیم که فرمودن عالم جهان پر از ظلم و جور میشود و معنای پر شدن از ظلم و جور رو گفتیم و اینکه لازمه پر شدن از قسط و عدل، پر شدن از ظلم و جور به اون معنایی که ما تو ذهنمونه لازمش این نیست. و بعد یاوران حضرت رو دیدیم که سید الشهدا علیه السلام بلا معین ولا ناصر بودن هنگام شهادت و امروز هم عدد یاوران امام زمان علیه السلام بسیار بسیار کمه. محبان حضرت الحمدلله مثلا به یه معنا زیادن ولی یه اشارهی به این که ناصر و یاور امام علیه السلام کیست یه اشارهی داشتیم. یه روایتی رو خدمتتون بخونم در ادامه بحث گذشته. این روایت رو از اصحاب نقل میکنن که به امام حسین علیه السلام قلت للحسین ابن علی علیه السلام میگه من عرضه داشتم به سید الشهدا علیه السلام انت صاحب هذا الامر، اون امری که امر الهی عطا امر الله، صاحب این امر شمایید، چون اینی که خدای متعال وعده فرمودن تو قرآن هم هست بالاخره همه منتظر بودن و اصلا خیلی از این کسانی که ادعای مهدویت کردن در طول تاریخ در میان مسلمانان و ادعاشون گرفت ناظر به وجود چنین تفکری بود. همه می دانستن که بالاخره یه سرانجامی دارد و نرید و انمون علی الذین استضعفوا، بالاخره یه سرانجامی داره. بعد هر کس که قیام میکرد تو تاریخ نوشتن اینها که یه عده خلاصه نام خودشون رو مهدی گذاشتن که وقتی قیام کردن همه به مشابهت این اسم اینها رو مهدی بدانن، مثلا شرایط پیرامونی رو یه جوری ساختن که مردم این گونه تلقی بکنن و و الی آخر. تاریخ و ملاحظه فرموده باشین میبینید کسانی که دای مهدویت کردن زیاد بودن، قیام کردند و چه و چه، و حتی بعضی از اونها حتی الان ممکنه کسانی باشن که در واقع اون کسی که قیام کرده رو در واقع اون منجی بدانن و هنوز بر اون دین متدینن. این قسمتی که افراد رفتن سراغ کسانی که ادعای مهدویت کردن، این قسمت و ادامه آیه به ما فرموده و ما رو باز داشته. اتا امر الله فلا تستعجلو، امر خدا می آید شما اون رو به عجله نکشانید. یعنی چی؟ یعنی بی خودی برای خودتون امر خدا رو درست نکنید. امر امر خداست، بی خودی با یه سری الفاظ و با یه سری قرائن و اینها نگین این اونه، این امر دست خداست، خدا اراده میکنه. استعجال موجب انحراف و گمراهیه، چون شما کس دیگر رو جای اون کسی که خدا قراره بفرسته، یک کس دیگر رو جای این جا میکنی. لذا اگر فرمود اتا امر الله فلا تستعجلو، در واقع یعنی منتظر باش، انتظار فرج باید از جانب خدا در واقع بیاد. کلافه شدم، حوصله ندارم، دیگه نمیشه، دیگه تحمل ندارم، این همونهایی است که در امتحان در آخر الزمان فرمودن که خلاصه داشتن این دین، این دینی که صاحبی دارد، هوشیار صاحبی دارد، بیدار صاحبی دارد، تحت امر خدا آماده و نستجیر بالله خوابش نرفته، او ولی خدا است که لا تأخذه سنه ولا نوم، به این اگه معتقد باشه کسی و منتظر باشه، این در واقع بر اون دین حق مانده. خب انتظارم کار از یه جهت کار سختیه، درد و رنج نداره، لزوماً زخم نداره، ولی به هر صورت آدم میخواد زود تکلیفش روشن بشه دیگه. وقت این عجل متاسفانه تو جاهای دیگه هم هست، مثلا ما قرآن میخونیم یه آیه رو نمیفهمیم، قرآن میخونیم میبینیم این آیه رو حضرت یه جایی تلاوت فرمودند، بعد نمیفهمیم برای چی این آیه رو تلاوت فرمودند، بعد شتاب زدگی میکنیم با دو تا ترجمه و دو تا تعبیر و تفسیر، خیال خودمون رو راحت میکنیم، پس آره دیگه معنای آیه اینه و آقای فلانی اینو گفته و آقای فلانی اونو گفته و فکر میکنیم کار به سرانجام رسید. به هر تقدیر از سوی خدا این امر قرار محقق بشه. از امام حسین علیه السلام سوال میکنن که انت صاحب هذا الامر، حضرت فرمودن لا، قال لا. بعد فرمودن ولکن صاحب الامر، اما اون کسی که این امر مال اوست، صاحب الامر، امر الهی به دست او محقق میشه، ولکن صاحب الامر الترید الشرید الموتور به ابیه، ترید یعنی ترد شده، شرید یعنی رانده شده. چرا این سوال از امام حسین علیه السلام میپرسه؟ من میگم شاید برای اینه که بالاخره حضرت به یه معنا متفاوت از برادرشون و پدرشون عمل کردن و بالاخره یه قیامی صورت گرفته و این قیام هم شاید بعد یه ادامه‌ای پیدا بکنه، بعد مردم یه دفعه به پا خیزن، یه کارایی بکنن، یه دفعه ورق برگرده، مثلا این موقع میخواد این اتفاق بیفته. البته اشکال این تفکر رو مستحضرید، چون صاحب این امر که نباید کشته بشه بعد دیگران کارو حل بکنن، ولی من دارم ذهنیت اون سوال کننده رو فرض میکنم. به هر تقدیر سوال کرده از سید الشهدا علیه السلام که اون امری که امر خداست و به اون امر قراره در واقع حکومت خدای متعال محقق بشه و انتقام گرفته بشه از دشمنان اینها، این امر شماست، دست شما صاحب این امرین؟ گفتن نه، صاحب این امر ترید است، ترد شده، شرید است، رانده شده. الموتور و به ابیه، این ولوتر الموتور که میخونیم الموتور به ابیه یعنی در واقع خون پدرش را که هنوز این خون تکلیفش معلوم نشده، انتقامش گرفته نشده، در هیچ دادگاهی برده نشده، همینجوری معلق مانده و به گردن اوس و او میخواد در واقع این کار رو انجام بده. از ترید و شرید، این روایت و ناظر به بحث دیشب خواندیم که امام زمان علیه السلام قریبند. من به قیاس خودم عرض میکنم متاسفانه در میان ما هم همینطور، ما موقعیت هایی داریم که تو زندگی امام رو طرد میکنیم. موقعی که من میخوام سر کسی داد بکشم، موقعی که میخوام نگاهمو به سوی دیگر ببرم، موقعی که میخوام کاری بکنم، موقعی که میخوام یک کلمه‌ای که حق نیست رو بر زبان جاری کنم، اونجاها خلاصه میل دارم که گوش شنوایی از جانب خدا نباشد که این سخنان را بشنود. لذا خودم به طور طبیعی پناه بر خدا این طرد رو انجام میدم. صاحب الامر الترید و شرید الموتور به ابی، بعد فرمودن المکنا به عمه، حالا این در مورد نامگذاری حضرت. بعد یزع و سیفه و علا عاتقه ثمانیت اشهرن، اون بزرگوار شمشیرش رو بر دوشش 18 ماه همینجور نگه داشته یا نگه می‌دارد تا اینکه این امر محقق بشه. حالا آیا معنای این مراد قبیل ظهوره، یعنی قبل از ظهوره، یا این مثلا اشاره به چیز دیگری دارد که بماند. این به هر صورت صاحب الامر است که ظهور به دست او قرار است انشاءالله محقق بشه. با این روایت حالا من میخوام این تداعی رو انجام بدم که عاشورا به یه معنا، به معنای لفظیش داریم میگیم، عاشورا به یه معنا روز ظهور است، روز ظهور حق است. ببینید قبل از عاشورا نفاق به گونه عمل کرده بود که حق و باطل رو نمیشد تشخیص داد. عاشورا که اتفاق افتاد، حق و باطل دیگه در هم آمیخته نیستن. من کاری ندارم به الفاظی که الان به کار میبرن یا کسانی که میخوان شبهه مثلا بتراشن و یه کارایی بکنن، اینا نه. خود کسی واقع عاشورا رو بخونه، واقع عاشورا یه چیزی که ازش به هیچ عنوان جدا نمیشه بحث قتاله، نمیشه ازش جدا کرد. قتالم یعنی دو طرف رو در روی همن. یه کسی نمیتونه اینجا برگرده بگه امیرالمؤمنین علیه السلام با خلفا که نجنگید و به اونها مشورت داد مثلا با هم مشکلی نداشتن، به دروغ اینو بگه دیگه. اینجا که نمیتونه اینو بگه دیگه، اینجا نمیتونه بگه مثل امام حسن علیه السلام که با معاویه صلح را پذیرفتن و حضرت فرمودن که اگر صلح امام حسن علیه السلام نبود، یک شیعه بر روی زمین باقی نمیماند. این معناش اینه که امام تو صلح و پذیرفت که تو زنده بمانی. امام تو به صلح نیاز نداره که. لذا از مشابهت هایی که بین امام زمان علیه السلام و سید الشهدا علیه السلام است اینه که هر دو بزرگوار دو امامی هن که بیعت هیچ طاغوتی به گردن اونها نیست. ائمه علیه السلام در زمانی که زندگی میکنن مطابق همون چیزی که اون زمان هست مسلمان ها زندگی میکنن، بر همون در واقع شکل تو جامعه حضور دارن، بلکه مظلومتر، محصورتر، محبوستر. وقتی که میان خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام برای اینکه حضرت مثلا بشن امیر، بشن حاکم، حضرت میفرمایند که من برای شما وزیر باشم بهتره تا اینکه امیر باشم. یکی از معانی این سخن اینه که شما دنبال یه آدمی میگردین که راست بگه، مورد اعتماد باشه، امین الله فی ارضه باشه، همه چی هم بدونه، هر وقت لازم داشتین برین سراغش ازش بپرسین اونم جواب بده. ولی این سوال جواب شما رو مجبور به عمل نکنه. خیلی نکته ظریفیه ها. شما منو امیر نمیخواین، از من میخواین استفاده بکنین. همه منو میشناسین، خلفا هم همین کارو میکردن. شما از من وزارت میخوان، امارت نمیخوان. بعد که اصرار میکنن حضرت میگن که مثلا کس دیگر رو بدین سراغش یا هرچی، بعد میگن ببینید شما با هر کی بیعت کنید منم مثل شما یه شهروندی خواهم شد، در کنار شما زندگی میکنم، بلکه من از شماهام یه شهروند بهتری خواهم بود، یعنی چیزی رو به هم نمیریزم. اما اگه با من بیعت کنید دیگه من این بیعت رو به شوخی نمیگیرم. ببینید بیعت دو طرف داره، رعیت وقتی بیعت میکنن با امیر باید وفادار باشن بر این بیعت، امیر هم که بیعت میکند و راضی به بیعت میشود او هم خود را در جایگاهی میداند که اگر یه عده ای آمدند به مردم آسیب بزنند، گمراه بکنند، هرچی، او باید در صف اول بیسته و شرایطی رو فراهم بکنه که این آسیب از مردم دفع بشه. بابا ما با تو بیعت کردیم به عنوان یک امیر. ببینید شما توی یک مثلا مجموعه که کار میکنید، توی سازمانی، کارخونه، محیط فرهنگی، هرچی، یه نفر اونجا مسئول قرار میدین، حالا به اصطلاح امروزی میگین مدیر، مسئول، رئیس، هرچی. خب اگه در شرکت باز بمونه او باید بالاخره فکر این بکنه که این در شرکت بالاخره توسط کی بسته بشه، توسط کی کنترل بشه، باید او طراحیشو بکنه. نمیتونه بگه نه من اینجا ریاستو دارم، خودتون کارا رو بگردونید، من فقط در مقام ریاست نشستم و دارم تنفس میکنم. نمیشه. لذا وقتی آمد پیش حضرت، فکر میکنم پیش امام موسی بن جعفر علیه السلام بود به گمانم، پیش حضرت آمد یه حالت گلمندی که آقا خلاصه کی فرج شما میرسه و ما در مثلا مشکلات هستیم و اینها. حضرت گفتن شما کجا در مشکلی دارین؟ میخورید میخوابید دیگه، تعبیر از منه، کجا مشکل دارین شما؟ شما دنبال فرج خودتونید، مشکل که ندارید که، چون ما مراقب شماییم. بعدم این مضمون که اگر کار دست ما بیاد شما قرار اعوان و انصار ما باشین، اون دیگه وقت خورد و خوراک و خواب شما نمیشه که، باید بلندشین کار بکنین. قرار نیست که امام زمان علیه السلام بیاد ما بشینیم بگیم انا هاهونا قاعدون، ما نشستیم شما کارا رو راستوریس بکنید، تمام که شد حکومت الهی که مستقر شد، اون لحظه که پیرزن از شرق عالم به غرب میره در امنیت به ما خبر بدیم ما بیام بیرون. اینو قرار اعوان و انصار حضرت فراهم بکنن. امر الهی، ظهور امام زمان علیه السلام که امر خداست، به اراده خدا محقق میشه. بزرگواران توجه کنید، بنده اگر عرض کردم این امر قطعی است و قاطع صورت میگیرد، به سان قیامت است، بختتن است، این معناش نیست، این نیست که بقیه اون چه که در اصلاح باید انجام شه رو حضرت قرار انجام بده یا ملائکه بیان انجام بدن. هر کس میگه من یاور امام زمانم باید انجام بده، هر مشکلی در هر جایی هست میسپرن باید برن انجام بدن. وقت اینه که زمان بره. استقرار امر خدا که قطعیه، مثل کوه از کوه هم محکمتره، این به یک اراده انجام میشه. عرض کردیم خدمتتون، همانطور که سید الشهدا علیه السلام در یه نیم روزی حضرت ایشون و اهل بیتشون و اصحابشون به شهادت رسیدن، به سرعت این امر محقق میشه و قرار انتقام این خون گرفته بشه تا عالم قابلیت اصلاح پیدا کنه. تا این سار الله، این خون خدا انتقامش گرفته نشه، امر اصلاح نمیشه. این نفری نیست که اسرا عاشورا شده. لذا امام زمان علیه السلام اولین کاری که میکنن اصلا برای همین در واقع این اتفاق قرار بیفته که تکلیف این قضیه روشن شه، تازه به لحاظ دنیا، نه به لحاظ امر آخرتی. نه اینکه اینجا اگر یک کسی انتقام گرفت از یکی از اینها بعد دیگه تمام شد، دیگه حساب کتاب صفر، نه اینطوری نیست. نه، این امر دنیاست که رجعت صورت میگیره، همه اونها میان. حالا اون توضیحات رجعته که اگه انشالله توفیق داشتیم عرض میکنیم. به هر تقدیر امام زمان علیه السلام و سید الشهدا علیه السلام، بیعت هیچ طاغوتی به گردن اینها نبوده است. امام حسین علیه السلام بیعت نپذیرفتند، شهادت منجر شد. امام زمان علیه السلام بیعت هیچ طاغوتی به گردنشون نیست، نصرت خدا هست و اون پیروزی خدای متعال محقق خواهد شد انشاءالله. پس مشابهت دیگری که بین امام زمان علیه السلام و سید الشهدا علیه السلام عرض شد این بود که بیعت هیچ طاغوتی به گردن ایشان نیست. در مورد سایر ائمه علیهم السلام این گونه نیست. اگر بود که این گونه نمی فرمودن که جز ویژگی ها و موارد خاصی که فقط به امام زمان علیه السلام تعلق داره. البته ممکنه سوال بفرمایید که در زمانی که امام حسین علیه السلام قیام نفرموده بودن و امون پیمان و اون صلحی که امام حسن علیه السلام با معاویه داشتن بر اون عهد ماندند، بله می دانیم ماندند، ولی این پیمان پیشین بوده، حضرتون عهدو نمی شکنن. ولی بعد از این که معاویه به درک میره دیگه حضرت می فرمان مثلی لایوبای مثله، من نمیتونم بیعت کنم. خب عرض کردیم که کربلا به یه معنا روز ظهوره و روز ظهور به یه معنا روز عاشوراست، چون همه اونایی که تو این قتل شریک بودن همه حاضر میشن. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. آیه 33 سوره اسراء گمان میکنم. نفس ها محترمن، همینطور که نمیشه آدم کشت، کافی این تکفیری ها یه بار قرآن رو باز کنن بخونن. ولا تقتل النفس، نفس چیه؟ التي حرم الله، نباید بکشی الا بالحق. و من قتل مظلوما، هر کس مظلوم کشته شود، فقط جعلنا لولیه سلطانا، ما برای ولی او یه سلطان قرار میدهیم. من خاطرم هست که در سالهای گذشته یه کمی بیشتر به این آیه پرداختیم، اونجا عرض شد خدمتتون که این سلطانی که خدای متعال برای ولی اون دمی که مظلومه، این سلطان یعنی چی؟ یعنی حتما اون قاتل پیدا میشه، حتما اون قاتل دستگیر میشه، حتما امکان غلبه بر اون قاتل فراهم میشه، چیه؟ اینا رو یه اشاره کردیم. حالا چون این آیه ذیلش روایت هست، چند تا روایت آمده که این آیه، یکی از معانی که بر این آیه فرمودن در مورد ظهور امام زمان علیه السلام است و شهادت سید الشهدا علیه السلام، ما این مسیر رو در معنا دنبال میکنیم. و من قتل مظلومن، و کسی که مظلوم کشته بشه، مظلوم اون کسی است که به صورت مطلق، مظلوم اون کسی است که هیچ ظلمی نکرده باشه. یعنی معنای اول و اصلی مظلوم مربوط به کسی است که هیچ ظلمی تو زندگیش نکرد، که مصداق این اهل بیت علیهم السلام انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. چون گناه ظلمه، شرک ظلمه، معصیت ظلمه دیگه، رب انی ظلمت نفسی، درسته؟ تنها کسی که میتوان گفت هیچ ظلمی از او سر نزده است معصومه. خب حالا اگر معصوم کشته بشه قتل مظلومن، بله ممکنه یه مؤمنی یه کسی هم بدون هیچ جرمی بدون هیچ دلیلی کشته بشه، اونم قتل، دلیلی هم نبود به این ظلم کردن، مظلومن، بله قتل مظلومن، اما چون آدم گناه داره مظلومی است که یه ظلم اجمالی هم داره. نمیخوام بگیم این مصداق این آیه نمیشود، داریم معنای مطلق مظلومو نگاه میکنیم. من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، ما برای ولی این مظلومی که کشته شد امام حسین علیه السلام یک سلطانی قرار میدهیم، یک کسی که تسلط داره، تفوق دارد، امر به دست اوست، از دستش در نمیره. این سلطان فلا یسرف فی القتل، سلطانه، همه عالم رو میتونه از بین ببره، ولی فلا یسرف فی القتل، هیچ کسیو بدون ارتباط با این پرونده هیچ کسیو نمیکشه. چون ببینید دیگران اگر دست پیدا کنن به قوم و قبیله‌ای که اونها کشتند عزیز این رو، حمله میکنن و تو این حمله کسانی کشته میشن که اصلا معلوم نیست دخالت دارن، رضایت داشتن یا نه. یه نکته هم اینجا عرض بکنم خدمتتون. ببینید ائمه علیهم السلام، امیرالمؤمنین علیه السلام، سید الشهدا علیه السلام که میجنگیدن، اینجوری نیست مثل جنگ هایی که ما فکر میکنیم. مثلا حضرت وارد مثلا معرکه و لشکر میشدن، میزدن، اون میزد، حضرت میزدن، اینطوری نیست. گفتم خدمتتون از امام سجاد علیه السلام سوال کرد، گفت آقا من دیدم در کربلا امام حسین علیه السلام که لشکر رو میشکافت و جلو میرفت، همه رو نمیزد. خیلی ها به ایشون ضربه میزدن ولی ایشون همه رو با شمشیر نمیزد. چیه این؟ سرش چی بود؟ حضرت میفرمایند پدرم نگاه میکرد، اگر در 7 طبقه از نسل او قرار بود یه مؤمنی متولد شه، حضرت اونو نمیکشت. اون نیزه رو میزد، حضرت شمشیر بهش نمیزد. اینجور جنگ اصلا ما نمیفهمیم یعنی چی اینجور شمشیر زدن. ببینید ما میگیم شمشیر میزند به اراده خدای متعال، ولی نمیفهمیم یعنی چی. بعد ببخشید اینجوری میگم، بعد من بی شعور میگم که او خدو انداخت بر روی علی، حضرت عصبانی شد شمشیر زد. یه دقیقه فکر کن، قرار بود امیرالمؤمنین که امام توه امامی باشه که از روی غضب شمشیر نزنه، نه که شمشیر بزنه بعد برای اینکه کارو تموم بکنه غضبناک نباشه. این چه امیری شد؟ این چه امین اللهیه؟ این چه معصومیه؟ این چه ولی اللهیه؟ این چه اسمتی شد؟ بعد چند قدم بزنه دور جنازه که بگه عصبانیت شخصیم بخوابه بعد برای خدا بزنن؟ اصلا میگه امیرالمومنین اینطوریه که مطلب بالاتر از اینه. قرار بود ما امیرالمومنین علیه السلام رو اینجوری بشناسیم که اگه اون ناراحت بشه خدا ناراحت از ما. پرونده هر کیو در مرگ بهش میدن. ای که گفتی فمن یموت یرنی؟ امیرالمومنین علیه السلام میاد، اگه باید لبخند زد کارت درسته، اگه خدای نکده روشو برگردوند بدبختی دیگه. اصلا اینو اومدن به ما تعلیم کنن که رضایت او رضایت خداست، رضایت حضرت صدیق سلام الله علیه رضایت خداست. وقت میاد از حضرت صدیق شاهد میخواد، سند میخواد، کسی که سند همه عالمه. شما نمیدونید فاجعه چقدر عمیقه. یه اهانت مثلا سطحی نیست، عمق و ریشه دین رو سوزوندن. صدیق، صدیقه کبرا شاید میخواد، بعد اون معلوم اسم خودشو میذاره صدیق. چی بگه آدم؟ القاب امیر المؤمنین علیه السلام رو بدزدن، اون بشه فاروق، این بشه صدیق. حضرت فاروق حق و باطله، کسی که قسیم الجنت و ناره، کسی که میزانه، میزانه ملاکه. مخ این تیغ از به حق نزند برای یک لحظه، بعد متوجه بشه و تیغ از به حق زند. این بود امیر المؤمنی. ائمه علیهم السلام شمشیر میزدن اینطور نبود، رو عصبانیت، رو اینکه جنگ دیگه، شلوغ دیگه، هرکی به هرکیه. این حرفا کدومه؟ بعدم ائمه علیهم السلام شمشیر میزدن، شمشیری که خطا نمیرفته که. شما تو تاریخ ببینید یه نفر ضربه خورده باشه از امیرالمؤمنین علیه السلام، به اصطلاح ما شلوپل شده باشه، ید خداست، هلاک میکنه. میجنگی هلاک میشی، اون حد جاری میشه، امر دیگری است. تاریخ غیر شیعه نوشتن ضربات امیرالمؤمنین علیه السلام رو. ضربه ایست که ید الله داره میزنه، توش تردیدی نیست. من نه اون یقین رو دارم که بفهمم ضربه زدن از سر یقین چگونه است، متاسفانه اصلا نمیفهمم ضربه از سر یقین زدن چگونه است. و نه اون بصیرت و اون ایمان و اون تقوا رو دارم که در پیشگاه خدا ضربه بزنم، که اونجایی که نباید بزنم نزنم. بابا نمیخواد، به خودم میگم نمیخواد ضربه بزنی، این زبون تو مواظب باش که از شمشیر برنده تره، از دهنت هر چی در میاد میگی، نیش زبون میزنی به اینو، اینو کنترل بکن. حالا اون پیشکش، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن لا تحرکوا ایدیکم فی هوا السنتکم، دستاتونو تو هوا و میل و رغبت زبانتان تکان ندهید. یعنی آدم وقتی شعار میده، حرف میزنه، شلوغ میکنه، بعد کم کم یه تحرکاتی میکنه، اگرم بخواد قتال کنه دیگه با همین این دست به دنبال هوا و میل زبان داره حرکت میکنه. نه اینطوری نیست، اصلا خیلی امر بالاتر از این حرف هاست. ما قیاس میکنیم متاسفانه. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، در قتل اصلا اسراف نمی کند حضرت، انه کان منصورا، او منصور است، یاری شده است از جانب خدای متعال. درست شد؟ عاشورا را هر کی به پا کرد در ظهور میارنش رو زمین، تکلیفش رو تعیین میکنن، بعد میره به درک میره تا قیامت. پس به یه معنا تعبیر کرده اند عاشورا یک ظهور است و ظهور یک عاشورای دوم است. اینو توجه بفرمایید. یعنی در کربلا اون حق ظهور کرد، دیگه کسی نمیتونست بهونه بیاره، هیچ بهانه‌ای برای هیچ کس نمود. اونایی که تو صحنه بودن، اونایی که رفتن کنار رو نشدیدن که هیچ. وقت ببینید واقعه کربلا چجوری رخ داده. اصحابی که به میدان رفتن از امام حسین علیه السلام تقریبا همه اونها سابقه دارن و اونها رو میشناسن افراد. چجوری میشناسن؟ بعضی از اینها اعضایی هستن از قبائل و کسانی که اون طرفن. خب آدم که هم قبیله خودشو که نمیکشه که. بعضی از اونها افرادی که تو سپاه امام حسین علیه السلام معلم قرآن اونا بودن. بعضی از اونها پیغام میدن فلانی حبیب از لشکر اینها بیا بیرون، زهر بیا بیرون، فلانی بیا بیرون، ما حرمتتو نگه میداریم. برای چی امان نامه میدن؟ برای چی امان نامه میدن؟ میدونن این شخص رو نمیشه کشت. البته امان نامه قمر بنی هاشم فرق میکنه، اون برای اینکه کمر امام حسین علیه السلام رو بشکنن، اون برای اینکه دل حضرت زینب رو خالی کنن، اون امرش فرق کنه. اصحاب به میدان می روند، چه گروهی به میدان بروند، چه فردی، چه جمعی بروند و کسی از اونها رجزی نشنود، چه تک تک بروند و رجز بخوانند همه بشنوند. خب اینا رفتن به میدان، این کشتار تمام می شود، صحنه کربلا همه چیش دست امام حسین علیه السلام، حضرت بالای سر تک تک اینا می رن. اون از امامشون اجازه می گیرن که از اینجا بروند. می پرسن ما وفا کردیم؟ حضرت می گن آره عزیزم وفا کرد. بعد با خیال راحت می میره، انشاءالله ما هم با خیال راحت بمیریم، نه خجالت زده. بعد نوبت به اهل بیت علیهم السلام میرسه. اهل بیت یک یک به میدان میآیند، همه میشناسن اهل بیتو، ابا میکنن از قتال. حضرت فریاد میکنن، نهیب میزنن. خطبای حضرت رو ببینی، باز فایده نداره. بعد صحنه های عجیب غریبی هم تو کربلا اتفاق می افته. امام حسین علیه السلام عروت الوثقا، محکمترین رشته آسمان و زمین. یه دفعه همه می بینن سید الشهدا علیه السلام به زانو در آمده، همه دارن می بینن، می بینن بر سر جنازه میره و جنازه رو رها میکنه، دیگه بر نمیداره. یا ابا عبدالله، شما قاسم رو خیلی تلاش کردین بیارین، همه اصحاب رو آوردین. شاید فرموده باشن من برای حجم قربانی آوردم، قربانیو که بر نمیگردن. جوانان بنی هاشم بیایید شما برین. شاید هم فرمودن دیگه امام حسین علیه السلام دیگه رمقی نداشت، الان دنیا بعده کرد افا، دیگه من نمیتونم. و شاید و شاید چیزایی دیگه. لحظه ای بر امام حسین علیه السلام میرسد که راوی نقل میکنه دیگه چهره امام حسین علیه السلام دیگه تغییر کرده بود. لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین. وقتی قبر بنی هاشم به شهادت رسید همه دیدن که امام حسین دیگه شکسته شد، چون امام حسین دید جوانان و دوستانش همه کشته شدن، تصمیم گرفت خود به جنگ دشمن برود. صدا زد هل من زاب یذوب عن حرم رسول الله، من دارم میرم، این اهل حرم میمونن، یه مرد پیدا میشه مواظب اینا باشه. هل من موحد یخاف الله فینا، یه خدا پرست پیدا نمیشه به خاطر خدا، ترس از خدا. هل من مقیس یرجو الله به اغاثتنا، هیچکی نیست به خاطر خدا که خدا بپذیره از او بیاد به داد ما برسه. هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا، زنان حرم چون صدای استغاثه امام حسین علیه السلام را شنیدن صدا به گریه بلند کردن. امام حسین علیه السلام به سوی خیمه آمد، به خواهر خود زینب فرمود ناولینی ولدی از صغیر، اون کوچولومو بده حتی اودعه، میخوام باش خداحافظی کنم. یا صاحب از زمان، اینا رو من از خودم دارم میگم، زبان حال میگم، ببخشید. شاید حضرت رباب دلش میتپید که همه این مردا رفتن جنگیدن، قرار بود زنا به کنیزی برن، یا ابا عبدالله بچه منم مرده، اونم یه کاری میتونه برو. پسرم شادی این قوم فراهم نشود. هست رباب میگه عزیزم برو، برو بغل زینب، برو پیش امام حسین، برو، تاری از موی حسین ابن علی کم نشود، جیگرم اگه رفتی مواظب باش، مواظب بابات باش. تیر حس کردی اگر سوی پدر می آید، اگه یه وقتی دیگه تیری طرف بابون، کار از دست تو، از هنجر تو، از هنجر تو، یه کاری ازت بر می آید، یه کاری بکن. امام حسین میخواد باش خداحافظی بکنه، عبارت رو من میگم، عبارت مقتل رو همه بلدین. خب امام حسین بچه رو نگاه میکنه، میبینه این لبش داره میخوره، به زبونش خشک شده چسبیده. یا قوم این لم ترحمونی فرهم محازد طفل. این که عرض کردم کربلا ظهوره، ببین تکلیف همه معلوم شد، تکلیف همه چی روشن شد. وقتی امام حسین علیه السلام طلب آب میکنند، لشکر به هم میریزه، بعضی دیگر رو ملامت میکنن، حضرت دارن فریاد میکنن، دارن استغاثه میکنن، طلب آب میکنن. یه دفعه احساس میکنن سر بچه افتاد، عزیزم خیلی خسته شدی، سرتو بذار میشونه. خطری بود اگر اسقر من از رباب میگه، خطری بود اگر چاره خودت پیدا کن، یه کاریش بکن دیگه، خط بکش، هنجره ات را سپر بابا کن. امام حسین علیه السلام میبینه حضرت اینجاشون گرم شد، سنگین شد، دیگه ادامه نمیدن. نه میگه تیر آمد. آقای اون تقصیر تیر نیست دیگه، خب تیره دیگه، اگه دیدین از این ور رفت از این ور اومد. فزو به حل اوزنو بلال اوزن. در کربلا ملعونایی که بودن، حجت بر اونها هم تمام شد. یکی از کسایی که تو کربلا بود ابو خلیق بود، از لشکر عمر سعد. ابو خلیق رو پیش مختار بردن، مختار ازش پرسید ای ملعون در کربلا هیچگاه دلت برای امام حسین علیه السلام سوخت؟ گفت بله ای امیر، یک مرتبه آنقدر دلم سوخت که مرگ خود را از خدا خواستم تا آن حال زار امام حسین را نبینم. بگو ببینم چه وقت بود؟ گفت امیر، هنگامی که سید الشهدا طفل کشته خود را زیر عبا گرفت، از میدان برگشت، رو به خیمه ها کرد، من تماشا می کردم، دیدم زنی مجلله، چادر به سر. گفتش وقتی که حضرت ابراهیم برگشت خونه، اسماعیل رو با خودش آورد، مادرش در و واکت قش کرد، افتاد، بعد به هوش اومد، گفت چی شد؟ گفت خط افتاده بود کردن بچه، دیدم زنی مجلله، چادر به سر، نقاب به صورت، بیرون خیمه ایستاده، گویا مادر آن طفل بود، انتظار بچهش را میکشید، عزیز دلم تشنت بود، آب دادن. همین که امام چشمش به مادر افتاد که منتظر ایستاده، برگشت، مقداری صبر کرده، دوباره رو به خیمه آورد، باز خجالت کشید، سه مرتبه امام رو به خیام رفت و برگشت، از مادر علی اصغر خجالت کشید. بالاخره امام از مرکب پیاده شد، طفل را روی زمین گذاشت، با غلاف شمشیر قبری حفر نمود، بر آن طفل نماز خواند، او را به خاک سپرد، برگشت. یه وقت تردید نکنی تو صحنه جنگ چجوری حضرت میتونه نماز بخونه و دفن بکنه. بزرگواران، عالم زیر نگین انگشتر امام ماست، اراده کنه همه وامیستن، هیچ که از جاش تکون نمیخوره. حضرت زینب خواست خطبه بخونه، یه اشاره کرد همه ساکت شدن. ما امام نمیشناسیم. مختار از شنیدن این گفتار صیحه کرد، گریبان دارید، بر سر و سینه زد، گفت این حالت آخر امام حسین دلم را از همه بیشتر سوزاند که نخواست بدن این طفل بعد از امام حسین به این بدن آزار برسه. یعنی چی آزار برسه؟ یا سرش را ببرند یا زیر سم اسب ها پایمال شود. ابو خلیق گفت ای امیر به خدا قسم نگذاشتند بدن آن طفل صحیح و سالم بماند. روز 11 سر هر سروری به سرداری دادند که جهت افتخار بر نیزه کند و به کوفه نزد ابن زیاد برد و جایزه بگیرد. به ابو ایوب غنوی سری از شهدا نرسی، یکی از فرماندهات سر بهش نرسی. حالا کربلا رو ببینی، یه خانومی مضطرب با ایستاده داره می‌لرزه، یه دم دارن زمین رو میکنن. اینو من عرض کنم تموم کنم عرضمو؟ به بیلداران دستور داد تا زمین کربلا را زیر و رو کردن. اینجوری نمیشه، هرچی هست و نیست بکنید پیدا کنید. جسد آن طفل را یافتند، بیرون آوردن. دیگه بقیهش رو نگم، فقط یه جمله بگم. ابو خلیق داره میگه، ابو خلیق داره میگه. یه نقلی هست میگن از حضرت پرسیدن وقتی میگیم به دم المظلوم خون کی مراده، میگه تنها خونی که تو کربلا به زمین نریخت خون علی اصغره. تنها خون که اونم حکمت داره. امشب اگه خواستی دعا کن بگو خدا یا به دم المظلوم، به دم المظلوم، عجل ولی کلفرج. همه منتظرن، همه منتظرن، ما که عددی نیستیم. آقایون رباب منتظره، حضرت زینب منتظره، امام حسین منتظره، ما که تو این عالم عددی نیست. امام زمان رو قسم بدیم. جسد آن طفل را یافتند، بیرون آوردند. حالا اون وقت ابو خلیق میبینین چی میگه؟ میگه خودم در حضور ابن زیاد بودم، دیدم سر حسین با سر علی اصغر هر دو در میان یک تشت بود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. دعای فرج رو زمزمه کنید، التماس کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا.